ساعت 16 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید. شنونده ارجمند، کیان منابی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز یک شنبه 12 بهمن ماه برابر است با 31 ماه ژانویه 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به آخرین آمار کرونا در ایران. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که از سوی برخی منابع داخلی و بین المللی مورد تردید قرار گرفته، در روز یکشنبه طی شبانه روز گذشته 70 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران به حدود 58,000 نفر رسید است. تعداد مبتلایان جدید هم بیش از 6,000 مورد اعلام شده است. از دیگر سو انتظار می رود پاکستان، ایران، اوکراین، گرجستان و آلمان در هفته های آینده واکسن های بیشتری دریافت کنند. پاکستان شنبه 11 بهمن ماه اعلام کرد که دریافت 17 میلیون دوز واکسن ضد کووید آسترازنکا را با همکاری سازمان جهانی بهداشت تامین کرده است. به گفته منشی نخست وزیر پاکستان در امور بهداشتی، حدود 6 میلیون دوز واکسن آسترازنکا در 3 ماهه اول سال 2021 میلادی و مابقی در نیمه سال جاری میلادی تحویل این کشور می شود. معاون وزیر بهداشت اوکراین هم گفت این کشور در ماه فوریه 117,000 دوز واکسن فایزر بایونتک را دریافت خواهد کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران در انتظار دریافت اولین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک 5 در 17 بهمن ماه است. گرجستان هم قرار است تا پایان ماه فوریه اولین دوزهای واکسن فایزر را دریافت کند. مقام های بهداشتی آلمان هم گفتند شرکت های فایزر، مدرنا و آسترازنکا در طول 3 هفته آینده 5 میلیون دوز از واکسن های خود را به آلمان تحویل خواهند داد. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی ایران هم میگوید تاکنون 9 استان کشور با 33 کانون آنفولانزای فوق حاد پرندگان در ایران شناسایی شده است. از این تعداد در استانهای البرز و تهران هر کدام 2 کانون و در استانهای آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمانشاه و مازندران هر کدام 1 کانون مبتلا شناسایی شده است. به گزارش ایسنا، بهمن نقیبی با بیان این خبر افزوده است در استان خراسان جنوبی در حال حاضر 21 کانون صنعتی، 1 مورد حیات وحش و 1 مورد واحد طیور درگیر آنفولانزای فوق حاد مرغی شدند. تازه ترین مورد ثبت مثبت آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان هم در واحد مرغ گوشتی در بیرجند گزارش شده است. به گفته این مقام سازمان دامپزشکی، اگرچه خطر انتقال ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان به انسان وجود دارد، اما فعلا موردی از این بیماری در ایران گزارش نشده است. هزاران نفر در سراسر روسیه روز یکشنبه به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین، از زندان شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، در جریان این موج اعتراض‌ها تاکنون بیش از 1600 نفر از تظاهرکنندگان و از جمله همسر آقای ناوالنی به دست پلیس امنیتی روسیه دستگیر شدند. این اعتراض‌ها در حالی است که مقام‌های روسیه پس از تجمع ده‌ها هزار نفری هفته گذشته از سوی طرفداران آقای ناوالنی به شدت نسبت به عدم برگزاری آن هشدار داده بودند. تظاهرات روز یکشنبه در شرایطی برگزار می‌شود که پلیس اقدام‌های امنیتی بی‌سابقه ای را در مسکو برقرار کرده است. بستن مسیرهای منتهی به مرکز شهر، ایستگاه‌های مترو اطراف کرملین، خط‌های اتوبوس و بستن رستوران‌ها و فروشگاه‌ها از جمله اقدام‌های پیشگیرانه پلیس بودند. الکسی ناوالنی 44 ساله، کنشگر مبارزه با ساد و مشهورترین منتقد ولادیمیر پوتین، در 17 ژانویه هنگام بازگشت از آلمان دستگیر شد. در خبری دیگر، به گزارش مرکز آمار روسیه، در 11 ماه سال گذشته میلادی نزدیک 230,000 نفر بیشتر از دور مشابه سال 2019 میلادی موارد مرگ و میر در این کشور وجود داشته است. این در حالی است که آمارهای رسمی روسیه نشان می‌دهد حدود 72,000 نفر در این کشور قربانی ویروس کرونا شدند. و یک خبر دیگر رو هم با آگاهیتون برسونم. یک پژوهشگر و نویسنده بهایی ساکن کرج پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان مرکزی کرج منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، تورج امینی نویسنده و پژوهشگر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید محکوم شده بود که در مرحله تجدید نظر به 6 ماه زندان تقدیر یافت. به گفته یکی از بستگان آقای امینی، این نویسنده با استناد به کتابهایش به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است.
سپاسگزارم محمد زرقومی. خبرها و گزارشها را می توانید به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم به آنچه در مجله بعد از ظهر همکاران ما برایتان تهیه دیدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد فرانسه برای حضور عربستان در نشست‌های احتمالی هسته‌ای در آینده را رد کردند. آینده موضوع هسته‌ای ایران به کجا خواهد انجامید؟ گفتگویی داریم با یک تحلیلگر.
از اولین صحبت‌ها و نشانه‌ها چنین برمیاد که شرایط به اون سادگی ها نیست و عملاً بازگشت به شرایط قبلی کاملاً متفاوت هست.
و پدر محمد رضا حدادی، جوان در آستانه اعدام، میگوید نمیتواند مبلغ مورد نیاز برای جلوگیری از اعدام فرزندش را فراهم کند.
بچه من زمان رفت زندان 15 سالش بوده، حکم اعدام دادن به بچه من، کلا خانواده طرف از من پول خواست، منم پول ندارم بدمش.
اینها و خبرهای بیشتر تا لحظاتی دیگر. مجله خبری بعد از ظهر رادیو فردا را با موضوع همگیری کرونا در ایران و جهان آغاز می‌کنیم. با افزایش تدریجی شمار مبتلایان در ایران، اوضاع در برخی شهرها و به ویژه روستاها در حال بحرانی تر شده است. این موضوع به نگرانی‌ها دامن زده و در این حال برخی مسئولان نسبت به بدتر شدن شرایط به ویژه از میانه بهمن هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام همراه ماست. سپیده، چه خبر از تازه های کرونا در ایران؟ بگو.
کیان، اگر من بخوام با آمارها شروع بکنم، بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران شروع کرده و مورد تردید منابع مستقل هست، در شبانه روز گذشته هم 70 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. البته در همین مدت هم 6268 نفر مبتلا شدن به ویروس کرونا در ایران. آمارها همونطور که گفتی نشان از افزایش شمار مبتلایان داره. با اون که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌کنن که هیچ شهری به لحاظ شیوع کرونا به رنگ قرمز نیست، اما بر اساس اعلام ستاد استانی مقابله با کرونا یزد، شهرستان ابرکوه در این استان وضعیت خوبی نداره. از جمعه گذشته محدودیت‌های مناطق قرمز در این شهرستان به مدت 1 هفته داره اجرا میشه. در همین حال یک سری گزارش‌ها هست که رسانه‌های ایران منتشر کردن و حکایت از این داره که 8 روستا در استان‌های فارس، هرمزگان و لرستان با وضعیت قرمز قرنطینه کامل شدند. 23 روستای آمل هم با ممنوعیت ورود افراد غیر بومی مواجه شده. بنابر اون چی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در روزهای اخیر به میزان قابل توجه کم شده. کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها مربوط میشه به استان‌های تهران، خوزستان، مازندران و سیستان و بلوچستان. در همین گزارش‌ها اومده که در خراسان رضوی هم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کمتر از 75% رسیده. البته اینا فقط مربوط به عدم رعایت توسط شهروندان نیست، بلکه اونطور که شهروندان گلایه کردن در روزنامه همشهری هم منتشر کرده، در استان خراسان رضوی مثلا در برخی ادارات دولتی پروتکل ها اصلا رعایت نمیشه. در تهران هم با اون که گفته شده بود که امسال مراسمی از جمله برای 22 بهمن برگزار نمیشه، امروز یک مراسمی برگزار شد به عنوان افتتاحیه جشن‌های انقلاب و در این مراسم شهردار تهران هم صحبت کرد. تصاویر و عکسایی از این مراسم منتشر شد که باز نشون میداد که بعضن شرکت کنندگان زیادی حضور دارن و پروتکل های بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی هم رعایت نکردن. کیا،
در مورد واکسن چه خبری تازه‌ای داری؟
امروز رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت اعلام کرد که در 2 یا 3 هفته آینده نخستین نمونه واکسن کرونا کوبایی برای آزمایش بالینی وارد ایران میشه و در این حال چند روزی هست که انتقادها نسبت به خرید واکسن روسی میدونی که بالا گرفته. سفیر ایران در روسیه گفته که نخستین محموله از این واکسن که اسپوتنیک وی نام داره 4 روز دیگر 16 بهمن وارد ایران میشه، اما مخالفت ها با ورود این واکسن بالا گرفته. خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در مخالفت با وارد شدن این واکسن گفت که این واکسن استاندارد نیست، به گفته او شانس بد مردم هست، و خودش هم گفت به عنوان یکی از اعضای کادر درمان این واکسن رو تزریق نمی کنه. به صحبت های او خیلی ها واکنش نشون دادن، از جمله سخنگوی سازمان غذا و دارو که دیروز واکنش تندی نشون داد به این اظهارات و گفتش که خانم مهرز ابراز نظر سلیقه‌ای میکنه. جالب اینجاست که سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز به نوعی واکنش نشون داد هم به حاشیه های مربوط به واکسن اسپوتنیک روسیه، اما اشاره البته به فرد خاصی نکرد، ولی در صحبت‌هاش گفت که به کوری چشم خیلی ها واکسن رو اول به خانواده خودمون تزریق میکنیم، و گفت مگه میشه که وزیر بهداشت اجازه بده پای واکسن نامطلوب به کشور برسه، و در ادامه گفت که حرفایی میزنن که دل مردم رو خالی میکنن و میگن که من فلان واکسن رو نمیزنم. خب معلومه که مبتلایان نباید واکسن بزنن، کسی که قبلا بیمار شده اصلا جز به کاندیداهای تزریق واکسن نیست. این صحبت‌های آقای نمکی بود. قطعا اشاره وزیر بهداشت به خانم مهرس هست، چون این صحبت‌ها رو دقیقا خانم مهرس کرده و کسی هست که قبلا هم کرونا گرفته. یکی از کسان دیگری که واکنش نشون داده به واکسن روسی سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران هست که گفته این واکسن رو تایید نمی‌کنه سازمان نظام پزشکی و گفته این معتبر نیست. واکسنی از نظر این سازمان معتبر هست که هر دو شرایط تایید سازمان بهداشت جهانی و تأیید سازمان غذا و دارو رو داشته باشه. کیان
سپیده، فرصت کوتاهی داریم، بعد نیست نگاهی هم داشته باشیم به آمار کرونا در جهان ها؟
چرا که نه کیان، من فقط به طور کلی فقط بگم که آمارها الان چطوری هست. مثلا در کل دنیا در حال حاضر بیش از 102 میلیون نفر بالغ شده تعداد مبتلایان، از این میزان 26 میلیون نفرشون هنوز دارن با بیماری کووید دست و پنجه نرم میکنن، 75 میلیون نفر بهبود پیدا کردن، اما 2 میلیون و 200 هزار نفر مردن. در مورد چین که منشأ اصلی ویروس کرونا هست بگم که گروهی از بازرسان سازمان جهانی بهداشت برای تحقیق درباره منشأ کرونا به چین سفر کردند و روز 12 بهمن که امروز باشه از بازار شهر ووهان بازدید میکنن، مکانی که برای اولین بار مواردی از ابتلا به این ویروس در اونجا شناسایی شد. خب این شهر در مرکز چین قرار داره، در بازار این شهر به طور عمده محصولات دریایی فروخته میشه. با وجود اتهامهایی که مطرح شده بود در مورد اینکه ویروس از اونجا اومده، مقامهای چین، رسانه‌های حکومتی این کشور اصلا قبول نمی‌کردن، حتی میگفتن ویروس احتمالاً از خارج وارد چین شده و این بازار رو نمی‌بستن. پس از ماها سرانجام این بازار رو چین در آخرین روزهای سال 2019 بالاخره با شناسایی چند مورد در 2020 با شناسایی چند مورد ابتلا به یک بیماری زاتوریه تعطیل کرد و بعد از 1 ماه قرنطینه شد و همینطور بعد از ماها سرانجام به کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اجازه داد که وارد این کشور بشن تحقیقات رو انجام بدن. سازمان بهداشت جهانی گفته که این روند بررسی بسیار دشوار، طولانی و پیچیده خواهد بود. کیان
سپیده بهکان، با سپاس از تو، همراه شما هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. بازگشت به تعهدات توافق هسته‌ای موسوم به برجام به مناقشه‌ای پر از اظهار نظرهای مخالف میان ایران و آمریکا و دیگر طرف‌های این توافق تبدیل شده است. پس از آنکه رئیس جمهوری فرانسه خواستار حضور عربستان در مذاکرات جدید با ایران شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو همونطور که در خبرها هم شنیدید رد کرد. درخواست واشنگتن برای بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای نیز علاوه بر مخالفت وزیر خارجه ایران با واکنش منفی رئیس مجلس نیز روبرو شده. در این میان هشدارهای اسرائیل در مورد بازگشت آمریکا به برجام نیز همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
پس از آنکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ضرورت حضور عربستان در مذاکرات جدید با ایران برای بازگشت به برجام سخن گفت، وزارت خارجه ایران این درخواست را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین فرانسه را متهم کرد که نگران فروش تسلیحات خود به کشورهای حوزه خلیج فارس است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه با تکرار دوباره مواضع جمهوری اسلامی در مورد درخواست کشورهای اروپایی برای احیای برجام با رد هر گونه پیش شرطی خواستار بازگشت آمریکا به این توافق و رفع تمامی تحریم‌هایی شد که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضع شده است. همزمان وزیر خارجه عربستان سعودی تاکید کرده است که مقام‌های این کشور درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آمریکا و اروپا وارد گفتگو خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، فیصل بن فرهان گفته است که فعالیت‌های حکومت ایران که در به هم زدن امنیت و ثبات منطقه نقش دارد نیز محور این گفتگوها خواهد بود. در آمریکا و فرانسه مقام‌های دولتی و امنیتی از سرعت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. از جمله جک سالیوان روز جمعه در کنفرانسی ویدیویی تاکید کرد ایران به سرعت دارد به بمب هسته‌ای نزدیک می‌شود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم گفته است سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ موفق نبوده و ایران با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله چندانی ندارد. اولین گام برای بازگشت به برجام هم به گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اجرای تعهدات هسته‌ای ایران است. پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس، فعالیت هسته‌ای ایران از 3 آذر ماه در زمینه کاهش تعهدات هسته‌ای از جمله غنی‌سازی 20% اورانیوم وارد مرحله جدیدی شده است. دولت حسن روحانی اگرچه با اجرای این قانون موافق نبود اما به اجرای آن تن داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که از مدافعان سرسخت کاهش تعهدات هسته‌ای ایران است، روز دوشنبه در صحن علنی مجلس بار دیگر بر این موضع پافشاری کرد.
با توجه به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا تصریح شود موضع این دولت درباره ایران ناامید کننده بود. آمریکا اگر اعتقادی به برجام دارد، به جای شرط گذاشتن باید در عمل پایبندی خود را به آن نشان دهد. تجربه برجام جلو چشمان مردم ایران است. مردم باهوش ایران ساده اندیش نیستند که دوباره وارد بازی اقدامات نقد در برابر وعده های نسیه شوند. دولت جدید آمریکا به جای پیش شرط گذاشتن به فکر چگونگی اجرای عملی رفع تحریم ها و عمل به تعهدات قانونی خود باشد.
تا اینجای کار در اظهار نظر مقام‌های آمریکایی و ایرانی نشانه‌ای از نرمش دیده نمی‌شود. فرانسه حتی پا را فراتر گذاشته و رئیس جمهورش امانوئل مکرون می‌گوید هر مذاکره جدیدی در مورد برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود. اما علاوه بر امضا کنندگان برجام، بازیگرانی همچون عربستان و اسرائیل هم هستند که کار بازگشت به برجام با معیارهای جمهوری اسلامی را سخت‌تر می‌کنند. اسرائیل تمام قد در مقابل بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران ایستاده و روز 7 بهمن رئیس ستاد ارتش اسرائیل آویو کوخاوی در هشداری صریح به دولت جو بایدن گفت اسرائیل برنامه‌های تازه دیگری را برای حمله به ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده است. ایران اگرچه زیر فشار تحریم هاست اما به سرعت به سمت غنی‌سازی می‌رود. حالا باید ماند و دید در ماه‌های آینده بالاخره طرف‌های مختلف برجام بر سر نقطه‌ای در میانه این مواضع سفت و سخت توافق خواهند کرد یا نه.
اما در همین مورد دیدگاه جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران رو در مورد معادلات پیش آمده در خصوص برنامه هسته‌ای ایران جویا شدیم. جمشید برزگر:
البته برای یک ارزیابی دقیق‌تر هنوز شاید کمی زود باشه با توجه به اینکه مدت خیلی زیادی از استقرار آقای بایدن در کاخ ریاست جمهوری و همینطور شروع به کار مسئولان جدید در وزارت امور خارجه آمریکا نمیگذره، اما از اولین صحبت‌ها و نشانه‌ها چنین برمیاد که برخلاف تصور عده‌ای که فکر می‌کردند که اگر آقای بایدن رئیس جمهوری بشه با توجه به اشتیاقی که او برای بازگشت به برجام نشون داده بود این اتفاق به سرعت خواهد افتاد، الان به نظر می رسه که شرایط به اون سادگی ها هم که این افراد تصور میکردن نیست و عملا بازگشت به شرایط قبلی، یعنی به تو حدود دو سه سال پیش قبل از خروج آمریکا از برجام، کاملا متفاوت هست. اولین مسئله ای که الان وجود داره شروط متقابلی است که جمهوری اسلامی و آمریکا برای هم گذاشتن. جمهوری اسلامی با قاطعیت میگه که پیش شرط هر بازگشت یا هر نوع مذاکره بعدی این هست که آمریکا قبل از هر کاری تحریم ها رو لغو کنه، یا لااقل بخشی از تحریم های اصلی رو مثل صادرات و فروش نفت و نقل و انتقالات مالی رو لغو کنه. از طرف دیگه آمریکا به صراحت گفته که چون این کاری زمانی ممکن خواهد بود که جمهوری اسلامی مجدداً به تعهدات خودش در برجام برگرده و اقداماتی رو که در دو سال گذشته یا به طور مشخص در یک سال گذشته و چند ماه اخیر انجام داده، مثل افزایش غنی‌سازی به بیش از 20% و همینطور تلاش برای تولید اورانیوم فلزی، اینها رو متوقف بکنه و دوباره به همون تعهداتی که در برجام داده بود برگرده. این در واقع امروز تبدیل شده به یک گره اصلی علی‌رغم همه رایزنی‌ها و مذاکراتی که میشه و تمایلی که حتی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای بازگشت به برجام دارن.
تو آقای برزگر، شما تا حدودی توضیح دادید که 5 به علاوه 1 سابق قبل از خروج آمریکا از برجام و 5 به علاوه 1 جدید که احتمالاً اعضای جدیدی پیشنهاد دادن که باید باشه، همسایه‌های ایران در حوزه خلیج فارس، اصلاً احتمال بازگشت به برجام این بار چگونه خواهد بود و چه شکل و فرمی خواهد داشت؟
بله، همونطوری گفتم بجز اون مسئله اول، یعنی اینکه اصولاً بازگشت آمریکا به برجام در چه شرایطی ممکن خواهد بود، یعنی اول لغو تحریم ها یا اول بازگشت ایران به تعهدات خودش، یک نکته بسیار مهم دیگه هم وجود داره که ما در واقع شرایط رو کاملا متفاوت و پیچیده تر کرده. حقیقت این هستش که امروز همه طرف های درگیر در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، از کشورهای منطقه گرفته تا آمریکا و اروپا، تجربه برجام رو پشت سر دارن، یعنی تجربه‌ای که در سال 2015 وجود نداشت. در واقع انتقادی که اینها میکنن یا کشورهای مثل عربستان سعودی و به هر حال رقبای منطقه جمهوری اسلامی و اسرائیل میکنن این هستش که جمهوری اسلامی به روح برجام پایبند نبوده و اتفاقا از برجام استفاده کرده برای پیگیری گسترده تر برنامه های منطقه‌ای خودش که به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده. این تجربه هست که کار رو دشوار میکنه. مخالفت اسرائیل و عربستان با برجام امر پوشیده ای نیست و وجود این تجربه الان باعث شده که حتی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به صراحت صحبت از این بکنند که در مذاکرات جدید لازم هست که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی هم در مذاکرات حاضر باشند و این خب موضوعی است که جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت، یعنی موضوعی رو که در واقع جمهوری اسلامی فکر میکنه در سطحی هستش که باید این رو مستقیم با آمریکا حل بکنه. بسیار بعید به نظر میرسه که بخواد بپذیره که عربستان هم در این مذاکرات حاضر باشه و از اون پیچیده تر در واقع حضور اسرائیل هست که حتی به صورت غیر مستقیم هم شاید جمهوری اسلامی اون رو نتونه بپذیره. بنابراین این کار رو سخت‌تر خواهد کرد. من فکر میکنم که در شرایط فعلی اتفاقی که خواهد افتاد تلاش برای پیدا کردن یک راه حل میانه هست که به صورت تدریجی بخشی از تحریم ها برداشته و در این حال جمهوری اسلامی با سرعت بیشتری به تعهدات برجامی خودش برگرده.
فکر میکنید در نهایت اگه همه چی خوب پیش بره موضوع برنامه هسته‌ای ایران چه چشم‌اندازی خواهد داشت و منافعی که کلیه دست‌اندرکاران مذاکرات برجام دارن چه خواهد بود؟
ببینید، واقعیت امر این هستش که شما مسئله پرونده هسته‌ای رو برخلاف خواسته رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و همینطور دیگر مقامات جمهوری اسلامی عملا نمیتونید از سایر موضوعات و مسائل جدا بکنید. تجربه برجام هم همین مسئله رو ثابت کرد، یعنی در واقع صرف توافق بر اون هم توافق محدود و مدت دار و زمان دار بر سر فعالیت های هسته‌ای بدون پرداختن به دیگر مسائلی که به هر حال باعث نگرانی و دغدغه خاطر کشورهای دیگر در منطقه هست، مثل سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا برنامه‌های موشکی، اینها در واقع جواب نخواهد داد. بنابراین حتی یک توافق کوتاه مدت یا مدت دار بر سر فعالیت‌های هسته‌ای عملاً مشکلات عمیق موجود بین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه یا در سطح جهانی رو حل نخواهد کرد.
جمشید برزگر تحلیلگر در بریتانیا. خبرها در مورد ایران رو پی میگیریم. پدر محمد رضا حدادی، زندانی محکوم به اعدام، خبر داده که فرزندش در آستانه اعدام قرار دارد. نصرالله حدادی میگه مسئولان به او خبر دادند که حکم اعدام پسرش روز سه‌شنبه در شیراز به اجرا گذاشته خواهد شد. در این ارتباط ساعتی پیش گفتگویی داشتم با نصرالله حدادی و از او در مورد حکم اعدام فرزندش پرسیدم. نصرالله حدادی:
ما مدتیش رفتیم در خونهش، یه پولی بیان کرده، ما هم پول ندارم حقیقتش. اگه پولی دارن کسی کمکم بکنه بچه ما از زندان آزاد بکنم. الان 19 سال زندانه.
آقای حدادی، این چه حکم اعدامی هستش که براش پول خواسته شده؟
والایی در خانواده رفتیم در خونهش، التماس التجا، گفتیم بچه ما بیگناهه. بچه من زمان رفت زندان 15 سالش بوده، حکم اعدام دادن به بچه من. گولیز رفیقاش اینا 4 نفر بودن، 4 نفر گولیی بچه زدن، بچه 15 سال 3 ماه هم کم بوده. گولیز زدن گفتن تو جور به گردن بگه ما پول بهت میدیم فلان، بیساری هم رو فرق مالی و بدبختی اومد گردن گرفت. کلا خانواده طرف از من پول خواست، منم پول ندارم بدمش. خوربونتم مردم برای رضای خدا یه 600 تومن جور کردن، 300 تومن هم کم دارم.
اگه شما این پولو نتونید جور کنید چه وضعیتی پیش میاد؟
والا بلای نتونم جور بکنم هیچی بچه من اعلام میکنن قربونتم. برای رضای خدا اگر توانی کسی در دست داره یکی کمکم بکنه بچه من نجات بدن از این مشکلات. چون وکیلش گفت که تو رادیو تو قسمت رسانه پخش نکنین تا ما بینم چی کار میکنیم. بخاطر ایه اگر نه مشکلی نداشته، مشکل من ایه که بچه هم زیر 15 سال بوده، این هم 4 نفر بودنه، قتل کسی دیگه انجام داده، گول بچه من زدن، گفتن تو بچه ای تو اعدام نمیشی. این هم اومده جور به گردن گرفته قربونتم. الان اشتباه نومه هم نوشتم دادنه که ما ای به آدم خودمون کشتیم و ای بچه بیگناهه، قانون از من قبول نمیکنه. جریان مشکل با چه من حل بود؟ چون من رای ندارم بجز درد خواستم از خدا و سازمان عفو بین الملل بچه من از این مشکلات نجات بدن.
پدر محمد رضا حدادی در آستانه اعدام. به دیدگاه شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
میگویند آدم دروغگو کم حافظه است. اگر شنیده باشین سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را که میگفت طالبان تروریست هستند و ما هنوز اونا را عنوان تروریست میشناسیم و از لیست سیاه تروریستی هم خارجشان نکردین، عمدی از این صحبتهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نگذاشت که همون باند تروریستی بین المللی را دعوت کردن به تهران. پس بدونین که حرفای حاکمان جمهوری اسلامی ایران دو پهلو است و خود حاکمان یک تروریستی بیشتر نیستند.
از زمانی که ما جریان کرونا رو در ایران دنبال می‌کردیم و می‌کنیم، همیشه از خانم مینو مهرس به عنوان عضو علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران اسم برده می‌شد. حالا که ایشون به واسطه قسمنامه پزشکی که خورده و شرافت انسانی که داشته واقعیت رو در مورد واکسن‌های روسی اعلام می‌کنه، این آقایونی که به شدت و به محکمی به صندلی‌هاشون وابستگی دارن و نمیخوان اون صندلی ریاست رو از دست بدن، برگشتن میگن ایشون اصلا صلاحیت ورود به این قضیه و اظهار نظر در مورد این قضیه رو نداره. من نمیدونم آستانه پررویی این سران جمهوری اسلامی و نوچه‌های وابسته به اینا تا چه حدی هستش، ولی فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیا مثل این آدم ها وجود داشته باشه.
آقای ترامپ که تو انتخابات شکست خورد قاعدتا نباید الان میشد رئیس قوه قضاییه آمریکا. بیچاره مردم آمریکا چقدر از دموکراسی محرومن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
در اینجا شما دعوت میکنیم به ویژه برنامه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توجه فرمایید که فرشته قاضی تهیه کرده. وعده ما در مجله شامگاهی در ساعت 7 شب به وقت تهران.